بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
مسئله شماره 3 سید می‌فرماید اذاماتت کافرتون کتابیتون او غیر کتابیتن و ما تفی بطنها ولد من مسلمن. به نکاحن او شبهتن او ملک یمینن تدفنو مستبدرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا والأحبط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه بل لا يخلو عن قوة. بله، مسئله عبارتی که برای شما خوندم تا عنایت فرمودید که اگر یک زن کافری که در عقد نکاح مسلمان باشد از دنیا برود ولی در رحمش فرزند مسلمانی باشد که اون فرزند هم در رحم مرده باشد، زنده نباشد، در این صورت حکم دفن این زن به چه صورت است؟ می فرماید که این را در قبر در مقبره مسلمان مستدبر القبله دفن کند. مستدبر القبله چطوری می شد؟ یعنی فرض کنید شما میتی را که مسلمانی را که در قبر میگذارن به طرف سمت راستش رو به زمین میذارن، سرش به سمت راست مسلم نماز گذار میشد، پاش به طرف چپ مسلم نماز گذار میشد. اینو برعکس بذارن، سر بشود به طرف چپ مسلی و پا بشود به طرف راست، مستدبر باشد و پشت به قبله باشد، پشتشو به قبله کند، جانب چپشو به زمین بذارد. خب این شکل رو برای این زن از دنیا رفته قرار دادیم برای چه؟ برای این که اون طفل مسلمانی که در رحمش هست به طور طبیعی که قرار داده شده باشد اون طفل رو به قبله میشد، چون از رحم که بیرون میاد به طور طبیعی با سر بیرون میاد و با سر که بیرون میاد تقریبا روی طفل به طرف قسمت پشت زن هست و پشتش طرف شکم زن. در صورتی که اون زن کافره مستدبر قرار گرفته باشد اینجوری این طفل رو به قبله قرار میگیرد و به طرف راستش، طرف راستش به طرف زمین است و سرش میشود به طرف سمت راست مسلی طفل، پاش میشود به طرف سمت چپ مسلی مستقبل میشود. این حکمی است که آمده است و در این رابطه ببینیم نصوص و اقوال از چه قرار است. اولا اجماعی در این رابطه داریم یا نداریم؟ یه مراجعی بکنیم آراء فقها، ببینیم که شیخ در کتاب خلاف صفحه 730 میفرماید اذا ماتت مشرکتون حاملون من مسلمین و ولدها میتون معها دفنت فی مقابر المسلمین، این زن در مقبره مسلمان ها دفن بشه. و جعل ظهرها الى القبله، مستدبر پشت به طرف قبله بشه. چرا؟ لیکون الولد متوجها الى القبله، او که پشت به قبله بود ولد به طور طبیعی که در رحم قرار میگیرد سر به طرف مخرج و رو به طرف پشت مادر هست که در حقیقت میشه رو به قبله. و جعل ظهرها الى القبله لیکون الولد متوجها الى القبله، اینطوری قرار بدد. بعد میفرماید دلیلنا اجماع الفرقت و اخبارهم، اجماع که گفت و تمام شد فرمود، اما اخباری که میفرماید دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، اخبار این روایتی که در این رابطه آمده باشد کدوم روایتیه که الان باید از اون روایت استفاده کنیم و برای اون حکم اون روایت مستند قرار بدیم. شیخ چی فرمود؟ فرمود که دلیل ما اجماع الفرقه و اخبارها، اجماع که خود شیخ فرمود، اخبارشون روایتی است در کتاب وسائل ابواب دفن، ابواب دفن باب بله ابواب دفن باب 39 حدیث کتاب وسائل جلد 2 باب 39 از ابواب دفن حدیث شماره 2. محمد ابن الحسن عن المفید، شیخ طوسی از شیخ مفید، عن جعفر ابن محمد، محمد عن ابی، مشایخ پشت سر هم آمد، جعفر ابن محمد همون جعفر ابن محمد ابن موسی ابن قولوی هست، عن ابیهم عن محمد ابن موسی ابن قولوی، سه تا شیخ حدیث، چه شیوخی، شیخ المشایخ. عن سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله که میشناسید اشعری، عن احمد ابن محمد که توثیق دارد، عن احمد ابن اشیم عن یونس. در سند این روایت متاسفانه این احمد ابن اشیم آمده یک نفره، بقیه رجال ثقات و اجلا، مخصوصا ابتداء روایت و مشایخ نقل میکنه، شیخ طائف و شیخ مفید و ابن خولوی، دیگه چقدر اعتمادی اعتبار بشود که این مشایخ روایت رو نقل کنن. آمده است در آخر در یک نفر مانده به آخر احمد ابن اشیم عن یونس، یونس ابن عبدالرحمن که از اجلا و ثقات و اصحاب اجماع هست، قال سألتو الامام الرضا، در روایت ایو کلمه امام ندارد. من گفتم که امام ما میگیم. قال سألت الامام الرضا علیه السلام عن الرجل، چون اون قول چیز نیست دیگه، روایت نیست که ما تصرف کنیم، قول یونس. عن الرجل یکون له الجاریت الیهودیت و النصرانیه فیواقعها، جاری یهودی داشته یا نصرانی که مواقع انجام داده، ف تحمل ثم یدعوها الى ان تسلم فتأبا علی، دعوتی به اسلام کرده، حامله شده است، دعوتی به اسلام کرده و قبول نکرد. فدنا ولادتها، مز نزدیک ولادتش شد، فماتت و هی تطلق، طلاق رها شد. والولد فی بطنها، این محل بحث است. و مات الولد، ایدفن معها علی النصرانیه او یخرج منها او یخرج منها و یدفن على فطرة الاسلام. آیا این با همون نصرانیه به خاک بسپارد در خود گویا مقبره نصرانیه، یا خارج کند طفل را از اون زن نصرانی و دفن کند بر اساس فطرت اسلام در مقبره مسلمین گویا. فکتب علیه السلام یدفن معها، اون طفل دفن بشود با همان مادر نصرانیه یا یهودیه. روایت همین بود، اجماع هم اون. محقق حلی قدس الله نفسه الزکی، کتاب معتبر جلد یک صفحه 292 می فرماید لو ماتت زمیتون حاملن من مسلمن دفنت فی مقبرت المسلمین یستدبر بها القبله اکراما لولدها. الاکرام، العامل فی الاکرام، دفنت بمعنى انها تدفن فی مقابر المسلمین اکراما لولده. والوجه فيه ان الحمل المشار الی له حرمت جنین المسلمین. سرش و محقق حلی می فرماید که زنی که مسلمان نبوده و از دنیا رفته است در مقبره مسلمین دفن بشه، هرچند دفن کافر در مقبره مسلمین جایز نیست، ولی به جهت احترام مسلمان، اون طفل مسلمانی که در رحمش هست، به جهت اون در مقبره مسلمان دفن بشه. و این طفلی که در رحم این زن هست هم اگر از رحمش خارج میشد چطوری رو به قبله قرار داده میشد؟ الان هم باید رو به قبله قرار بگیرد. رو به قبله قرار گرفتنش اینه که مادرش که حکمی نداره، مادرش که مستدبر باشد او طبیعتا میشد مستقبل. بله این رو میفرماید. بله بعد میفرماید که شیخ در تهذیب توسط کرده است به روایت احمد ابن اشیام هم روایتی که خوندم برایشو و بعد میفرماید که این ابن اشیام ضعیف است جدا، تضعیف شده، ضعیف است که نجاشی و شیخ تضعیفش کرد. مطلبی که تا اینجا گفتیم برای شما، دلیلی که برای این مطلب گفته شد چی بود؟ دلیلی که برای مطلب گفته شد تا اینجا این شد که این فردی که در طفلی که در رحم مرأه غیر مسلمان به وجود آمده احترام دارد و به احترام او باید او مستقبل باشد و بنابراین بر اساس احترام او این نوع خاکسپاری باید انجام بگیرد که حرمت دفن مسلمان محفوظ بماند در مقبره مسلمان هست و اون غیر مسلمان هم به جهتی که حرمت مسلمان حس بشود اون هم بیاد الان چه شود؟ در مقبره مسلمان دفن بشه، منتها به صورتی که رو به قبله باشد و این مطلب را مورد اجماع اعلام کردن که گفتیم شیخ در خلاف و همینطور علامه حلی در تذکره مورد اجماع گفته. دلیلی که درباره این مسئله میتونیم ارائه بدیم، سیدنا الاستاد هم قدس الله نفسه الزکیه، همون منبع و همون کتابی که براتون گفتم، میفرماید که برای اون مولودی که در برای اون طفلی که در رحم زن کافر هست غسل و کفنی که نیست. چرا؟ چون اون غسل و کفن که در صورتی است که فرزند بیرون آمده، در مولود خارجی است، مولودی که در رحم باشه که غسل و کفن که نداره، اما استقبال که جای خودشو دارد، استقبال هم کار ممکنیه و باید اون رو به شکلی در نظر بگیرد که استقبال بشود. و بعدم میفرماید که این مطلب که محقق حلی گفته است که این روایت ضعیفه، درست است، این روایت ضعیفه و به این روایت اعتماد نمی شود، ولکن دلیلی که بر این مطلب داریم فقط می توانیم همان اجماع بر احترام مسلمان ها اعلام کنیم و اجماع و تسالمی که مربوط به احترام مسلمان هست، احترام مسلمان هم اینه که در مقبره مسلمان ها دفن بشه و در صورتی که دفن بشود استقبال هم رعایت بشود. ممکنه البته برخلاف مبنای سید بر مطبق مبنای مشهور، ممکنه از قاعده میسور هم استفاده کنیم، غسل و کفن که برای اون طفل مسلمان میسور نبود، استقبال که میسوره، مادر مثل یک ظرفیه که در داخل اون ظرف گذاشته شده باشد. مستقبل به خاک سپرده بشه در داخل یک ظرفی که امکان اخراج از اون ظرف وجود نداره، برای اینکه طفلی که در رحم مادر مرده باشد دلیل بر اخراجش نداریم. اگر طفل زنده باشد چرا دلیل بر اخراج وجود دارد؟ طفلی که مرده باشد دلیل بر اخراج وجود ندارد. گویا با همون ظرفی که یک نوع ظرف از اعضای انسان به حساب میاد قرار گرفته رو به قبله به خاک سپرده بشود. این مطلب تا اینجا تمام، اما مطلب بعدی
سوال هست جا
بفرد.
آقای حجت و حسینی دو تا سوال پرسیدن، بعد هم آقای جهیدی. حجت و حسینی گفتن در حدیث آمده یطفن معها، ضمیر امکان دارد به نصرانیه بخورد. بعد در سوال دوم گفتن چطور استفاده شده در مقبره مسلمین و ثانیا جهت قبله از کجا آورده شد؟ اینا رو حجت حسینی فهم. آقای جیدی گفتن که استاد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، چون دلیل وجوب استقبال قبله لبی هست پس اخذ به قدر متیقن می شود، لذا شمول آن اینجا را مشکل خواهد بود. شمول دلیل بر ما نحن فی محل اشکاله. این دوتا
سؤال های جهیدی که روشن تر بود، اول جواب شو بگم بعد. دلیل استقبال لبی نیست، دلیل استقبال نشوس شد تشریف شد نداشت، نس که لب نمیشد قطعیه و استقبال در حدی که ممکن باشد باید طبق اون نس انجام بشه و اجماعی که در این رابطه آمده است که شیخ و علامه حلی اجماع فرمودن، محقق حلی هم فرمود، این اجماع که نمیشه ازش رفعیت کرد. با این اجماع دیدی در آیه حجت آیه حسینی دیدی در کلام شیخ آمد که تدفن فی مقابر المسلمین، تدفن فی مقابر المسلمین یه مطلبیه، اون تدفن معها در جهت اینه که از رحم اخراج نکند، چون احتمال اخراج وجود داره. اون تدفن معها که ذهن شما رو مشغول کرده بود که تدفن معها گفته است یعنی در مقبره کفار، نه، اون معنیش اینه که تدفن معها یعنی اخراج نکند طفل از رحم، چون دلیل بر اخراج نداریم. با خود اون مادر مستدبر. دیدید شما که روایت، دیدید شما که اجماع ما در نهایت استحکام این مطلب را بیان کرد و نص ما هم دلالتش خوب بود. ایدفن معها علی نس او یخرج منها، خودش داره اینجا یدفن معها یعنی با خود اون زن دفن بشود. امام فرماست یدفن معها، با خود مادر نصرانی دفن بشد و اخراج نشود. و اما بعدش که دفن شد دلیل استقبال حرمت مسلمان اینه که در مقابر کفار دفن نشود. خب این مسلمانه دیگه، این طفل ولد مسلمان، ولد مسلم تابع اشرف الابوین هست، مسلمانه و جایز نیست دفن مسلمان در مقبره کفار، باید در مقبره مسلمان دفن. در مقبره مسلمان که دفن شد اطلاق دلیل استقبال هم مضافاً با کمک از قاعده میسور باید به نظر گرفته بشود. مسئله شماره چهار لا یعتبر.
آقای جیدی یک چیز دیگه ادامه بزن عرض کنم
بفرم.
آقای جیدی گفتن قبلا از بیان از اطالی استفاده کردیم که نه که تنها دلیل بر وجوب دفن میت مستقبل القبله اجماع است. آیا اجماع مگر دلیل لبی نیست؟
شما استقبال ولد و زنا را و استقبال کل میت یه ذره خلط کردید، چون حوزه دارید و گرفتاری دارید. استقبال کل میت دلیل شرعی دارد، استقبال ولد و زنا نستجیر بالله تنها اون مشکل دارد. نکته دیگه، اگر یادتون هست من اینجا درست فرمایید، شما درست، ما چه گفته بودیم؟ ما گفته بودیم که ما از خود سید گویا استفاده کرده بودیم که اجماع تعبدی فقط در مورد استقبال قبله است، ولی سید اینجا که اومد استدلال کرد به صحیحه که گفتم اون صحیحه را شهید هم در کتاب ذکرا آورده است و اون وجوب استقبال را سیدم اینجا اگر یادتون هست فرمود که مستند صحیحه معاویه ابن عمار هست که در مورد دفن برا ابن معرور انصاری ذکر شده بود. برابر این استقبال قبله، اولا استقبال قبله، من الان حرف شما رو بیشتر براش ترتیب محله، استقبال قبله رو با اون شهری که اون رو دادم مفصل حتما تشریف داشتید، گفتم از خود سید این دو مورد استفاده کردیم، الان اتفاقا این دو مورد خود سید نصی براش ذکر میکنه و روایتی را که بهش استدلال کرده است که مستند باشد برای استقبال اون بود، اینه گرفتید. و اما شما مچ من گرفتید که من در بحث ها در اون دلالت روایت و مستند قرار دادن گفتم که روایت متن از یک روایتیه، سند از روایت دیگریه، گفتم شاید قلم مقرر عزیز باشد اونجا که اشکال کردم، و بعدم شاید گفته باشم که اگر نگفتم بازم میگم که اجماع وجود دارد در مدرک اصلی، بله اجماع باشد برای قرار دادن در مستقبل و این مسئله. الان شما جایی رسیدید که به خود من و به خود شخص این بنده حقیر خدا بیاد گیر بدید که خب رأی خود شما در آخر سر درست استقبال را از طریق نص فرمود سید، ولی شما از خودتون از بیان که داشتید اینجوری استفاده شد که روی اجماع اعتماد میکنه. بله ما همین حرف ها میزنیم، ما روی اجماع اعتماد میکنیم، چون که روایت رو که دیدیم روایت یه مقدار چیز داشت، پیچ و خم داشت، و بعدم روایت رو هم یه وصیت بود، یه وصیت بود، و اون هم اون موقع پیامبر به مکه بود، دلالتش هم به ذهن ما خیلی کامل نبود، مضافاً بر این که در استناد روایت اول و دوم خلط در استناد شده، شاید نساخ اون خلط رو کرده باشن، مقرر عزیزم شاید این خلط ازش به عمل نیامده باشه، چون خدا رحمتش کنه شهیده بزرگوار و فاضل و محترمی بوده هست و ما هم که دعوا اینه که بر کسی اشکال نمیکنه. بله درست شد. آمدید و به خود یا رأی و نظر حقیر گیر دارید، این که شما الان در آخر کار میگن درست شد، گیر که نه، یعنی که گفتید اجماع، بله اجماع تن ما اجماع میگیم، ولی اجماع معناش این نیست که شما مواردی را که اجماع قطعا شامل می شود اونجا را بگید که یک شک ضعیف یا احتمال خلاف ضعیف مورد مشخص اجماع را از بین ببرد. اینجا موضوع محققه، میت مسلمانه، دفن شده. خب دفن رحم مادر مثل ظرفه، میت مسلمان دفن شده، خب باید رو به قبله باشد. موضوع که وجدانی باشد که شک در شمول اجماع نمی کنه. پس شک در شمول در اینجا اساس ندارد تا شما به قانون تمسک کنید که دلیل لوبیس و قطر متیقن رو میگیرد. مؤید بر مطلب ما هم اینه که در این رابطه هم اجماع، در این رابطه هم اجماع. خب یه اجماعی شما میگی که اصل اجماع دلیل لبی، اصل اجماع بر استناد دلیل لبی، میگی این مورد کجاش مشکل داره؟ مورد اجماع، اجماع شیخ گفته و علامه حلی گفته و محقق حلی و سیدم اجماع میگه، سید استاد که به اجماع گیر میاد این اجماع میگه. وقتی که این مورد اجماعی باشد کجا شک میکنید که شما بگید دلیل لبی؟ سیدان عزیز بسیار خوب، بله مسئله چهارم، لا یعتبر فی دفن قصد القربت بل یکفی دفن السبی اذا علم انه اتا بهی به شرائطهی ولو علم انه ما قصد القربه. این مسائل است جز چند تا مسئله پشت سر هم است که در مستمسک سید الحکیم اصلا دیگه شرح برش نیامده. چرا؟ چون روخونی کافیه. لا یعتبر فی الدفع قصد قربت، قصد قربت در دفع واجب نیست. اما درست هست، قانون برای شما گفته بودم هر کجایی که قصد قربت واجب نباشد جایز هست. استاد من علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه میفرمودند هر عمل درستی را، مباحی را که انسان انجام بدهد میتواند اضافه کند به خدا و قصد قربت. قصد قربت یعنی اضافه الی الله. خب قصد قربت بکنه، ما نمیگه قصد قربت نکنه، قصد قربت واجب نیست، ولی قصد قربت بکنه. لذا قصد قربت که معتبر نیست اگر فرد صبی، مثلا فرض کن پسر 13-14 سال هست، دوسته تو پسر 13-14 سال آورد یک کسی رو خاک سپرد، قصد قربت نکرد، هیچ اشکالی نداند. خود دفن نیه. چرا؟ سیدان الاستاد می فرماید که خب این توسلیه، در توسلیت که قصد قربت شرط نیست. مسئله پنجم هم همینطور روخونیه و چیزی نداره. اذا خیف علی المیت من اخراج سبع ایاه وجب احکام القبر، چیز عقلیاته، بما یوجب حفظه من القیر والآجر و نحو ذلك. اگر کسی خوف اینه داشته باشد که میتو که به خاک سپرده در رنده های بیاد، بعض در رنده خاصی که میتو از قبر خارج کند و تلف کند، اینجا میگه واجب است محکم کردن قبر به چیزی که موجب حفظ اون میت بشود، مثلا قیر، آجر، سیمان، غیره. همونطوری کما ان فی السفینه اذا اريد القاءه فی البحر لابد من اختیار مکان مأمون من منع حیوانات البحر ایها بمجرد الالقاء. و همینطوری که در سفینه اگر بخواد، در کشتی اگر کسی بخواد میت را بیندازد، احتیاط کنه جایی رو بندازد که فورا مورد بلعیدن حیوانات دریایی قرار نگیرد. خب این فرموده همین کار رو بکنه، ولی این وقتی که القای در بحر جائز بود دیگه اون مسئله بعدیش اونجا نمیشه تأمین کرد، چون دریا دیگه پر از حیوانات، اصلا قابل اجتناب نیست مگر در اون صورتی که در خوابیه باشد، خوابیه دیگه مسیه که درش هم ببندد، بله اون تا حدودی میشه. اگه خوابیه نباشد در ظرف دیگری ببندد یا سنگی به پاش ببندد و بیندازد، هر کجای دریا بین دریا باشد، رودخانه نباشد، حتی رودخانه هم باشد میاد، ولی اگه دریا باشد، در رودخانه که من نداره، در رودخانه کشتی نمیاد، دریایی که کشتی روشه اونجا پر از حیوانات، فورا هم میریزن بلا معطلی و تکه تکش میکن. اونجا دیگه مسئله حفظ بدن در نظر گرفته نشده، ظن قوی این است که اون خوابیه ای که در کار هست در حد ممکن باید اون خوابیه رعایت بشه که بله اگر در خوابیه باشه از خطر بلعیدن حیوانات محفوظه. این هم یه حکم عقلی واضح و روشنیه. مسئله شماره 6 هم میگه که مؤونت الالقاء فی البحر من الحجر او الحديد الذي یثقل به او الخابیه التي یوضع فيها تخرج من اصل ترکه و کذا فی الاجر والقیر والساروج فی موضع الحاجت الیها. خرجایی که برای انداختن میت در دریا لازم، سنگ و نمیدونم قیر و آجر و خابیه و اینها از اصل ترکه میت باید خار بیرون باید پرداخت بشه. خب این همه چیزی واضحه، معلومه دیگه، آن چیزی که در از ضرورات دفن و کفن باشد از مال خود میت بلا شبهه و بلا شکی و شکی در این رابطه وجود نداند. بعدم میفرماید که یشترط فی الدفن ایضا اذن الولی کالصلاة و غیرها. در دفن هم شرط است اذن ولی مثل صلات. در صلات چطوری اذن ولی، در تکفین چطوری اذن ولی بود، در غسل اینجا هم طبق قاعده اولا الناس بالمیت اولاهم بالمیراث. در این هم شبهه وجود ندارد. این مسئله رو هم بگم تمام. اذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن. قبله در خاک سپاری مشتبه، يعمل بالظن، عمل بالظن بشود، هر کجا ظنی دارد به هم، ظنی به قبله دارد، طبق همون ظن عمل کند که صحیحه زراره که در ابواب قبل باب 6 حدیث 1 آمده است تحری بشود. معنی تحری اینه که بگردد قبله رو پیدا کن، اگه قبله پیدا نشود به همون ونی که به قبله دارد باید عمل کند، و این اختصاص به صلات ندارد. هر چیزی که شرطش استقبال هست، هر چیزی که مربوط است به قبله، اگر استقبال احراز نشود ظن به استقبال کافی هست. بله. بعدم می فرماید که این مسئله تا اینجا تمام، رسیدیم به مسئله شماره 9 انشالله فردا. این مسئله است که روشن و آسان انشالله بریم همینطور تا برسیم به جای درستی. این مطلب کامل بشه انشاءالله. سلامتی آقای مرزا صلوات خط کن
اللهم
اللهم
صل علی محمد.